بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث 167 از کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: لیس الغنا من کثرت العرض، لیس الغنا من کثرت العرض، ولکن الغنا غنا النفس. کلمه عرض معمولا به مال و متاع دنیا گفته میشه. در مصطلحات فقهی هم داریم العرض یعنی متاعهای مختلف. علت این که عرض هم به اینها گفته می شود برای اینکه واقعا عرضیه، همه اینها عارضیه، زائل میشه، بقایی نداره، دوامی نداره. تعبیر به عرض و اموال دنیا میکنن. در اینجا مطابق این حدیث پیغمبر اکرم میفرماید غنا و بینیازی از کثرت مال و ثروت حاصل نمیشود، بلکه غنای حقیقی غنای نفس است. این یه مسئله بسیار مهم و دقیق و باریک است، هم در زندگانی فرد و هم در زندگانی جامعه. ما در عمر خودمون اشخاص زیادی رو شاید دیده ایم اموال و ثروت هنگفتی دارن ولی باز هم تشنن، شب و روز می دون، نه کسی از خیر اونها نتیجه ای می گیرد، نه خودشون از زندگانیشون غالبا متمتع می شوند، و مسیوش آدم های گرسنه که دائما در حال هلاکتن و بیماری جوع دارن، هرچی هم گیرشون میاد باز گرسنه‌اند. مانند مبتلایان به بیماری استسقا یا همچه حالند. به عکس کسانی هم میبینیم چیزی از مال دنیا ندارن ولی بی اعتنا هم هستن، مثل آدمی که در سفرش غذایی نیست اما سیر هم هست، سیره است. تفاوت این دو گروه همان در گرسنگی و سیری معنوی و روحانی. اون چیزی که انسانو واقعا غنی میکنه غنای نفسی، و اون چیزی که انسانو نیازمند و فقیر میکند فقر نفسانیه. این که میگویند بهلول یه وقت آمد سراغ هارون و یک فلوس سیاه، سکه سیاه، پول خردی گذاشت کف دستش. هارون گفت برای چیه؟ گفت من مثلا نذر کرده بودم مشکلی حل بشود صدقه بدم به فقیری، هرچی فکر کردم فقیرتر از تو پیدا نکردم. یه واقعیته. این اشخاص ظاهرشون غناست ولی باطنشون یک دنیا فقره. و عکس افرادی هستند دستشون تهی، اما درونشون یک عالم غناست، یک عالم بی‌نیازی است، هیچ گرسنگی نداره. و مسئله مهم این است که ما حقیقت فقر و غنا رو وقتی چنین ارزیابی بکنیم، اون وقت میریم دنبال ریشه های آن که اون غنا از کجا پیدا میشه، اون فقر از کجا پیدا میشه. فقر معنوی عواملی داره، یکی از عواملش طول العمل، آرزوی دور دراز سبب میشه که این همیشه خودشو در حال گرسنگی میبینه، داره نمیخوره. چرا؟ چون آرزوهای دور دراز داره، اصلا کن مرگی برای خودش باور نداره، کن همیشه زنده است. جمع شامل طول عمل از عوامل فقر معنویه. عامل دیگرش وابستگی به دنیاست، نقطه مقابل زهد، رغبت، اون حالت رغبت، دنیا پرستی. دنیا پرستی انسانو همیشه گرسنه نگه میداره. نقطه مقابل زهد همیشه سیر است، غنای نفس داره. عامل دیگر که اینا عوامل هم از هم جدا نیستن، فراموش کردن آخرته. طول عمل سبب فراموشی آخرت هم میشه، وقتی نسیان آخرته، خیال میکنه اصلا هرچی از همینه، اگر اینو داشته باشه خیلی مهمه، نداشته باشه. عامل چهارم بهش تصور میشه که باز جدای از اون عوامل نیست، این حالت مال کسانی است که ارزش‌های معنوی برای اونها مطرح نیست، ارزش و خلاصه در ارزش مادی میکنه و میگه از این بیشتر جمع کنم. برای چی؟ برای اینکه ارزش بالاتری پیدا کنم. اما وقتی بفهمد که نه آقا، از پول با ارزش‌تر در دنیا خیلی چیزا، واقعا خیلی چیزا. بارها من این جمله رو با بعضی از دوستان گفتم که وقتی انسان حسابش میکنه از پول با ارزش‌تر تو دنیا خیلی چیز هست، علو نفس، آبرو، شخصیت، استقلال وجودی، آرامش وجدان، حیثیت اجتماعی، اینا همش از پول بالاتره، از مال بالاتره. ولی افسوس که خیلی ها اینو قبول ندارن، علو نفسشو فدای مال میکنه، آبروشو فدای مال میکنه، موقعیتش فدای مال میکنه، استقلال وجودیشو به مال میفروش، در حالی که با ارزش تر از مال تو عالم خیلی چیز هست، خیلی چیز هست. بنابراین غنای نفس چیزی است که انسان رو به ارزش‌های والای انسانی آشنا می‌کنه و فقر معنوی و جوع نفسانی انسان رو آلوده خیلی چیزها می‌کنه. علی علیه السلام در یکی از سخنانش جمله جالبی داره، در همین خطبه حمام درباره پرهیزگاران یه مطلب خیلی بلندی است. می‌فرماید عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه. پرهیزگاران کسانی هستند که خدا در نظرشون بزرگه، ما سوى الله در نظرشون کوچکه. اونا با خدا آشنا هستند، کسانی که با خدا آشنا هستند غیر خدا در نظرشون ارزشی نداره. مثالش خیلی واضح است. یه قطره آب در نظر کسی ارزش دارد که دریا رو ندیده. کسی که دریا رو دید قطره آب چه ارزش دارد؟ روشنایی شمع برای کسی روشنایی است که آفتاب ندیده. کسی که آفتاب دیده اعتنایی به روشنایی شمس نداره، شمع نداره. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. اونهایی که معرفت الله دارن غنای نفس دارن، اعتنایی به ما سوی الله ندارن. میگه هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. ما خدا را داشته باشیم همه چی داریم، حتی نعمتهای بهشت هم در جنب معرفت الله و قرب خدا هیچه. با اون عظمتی که نعمتهای بهشت داره که نمیشه اونا رو تحقیر کرد، ولی باز در مقابل معرفت الله چیزی نیست. یه همچه اشخاصی دارای غنای نفس. آدمی که غنای نفس داشته باشه خودشو نمیفروشه، دینشو نمیفروشه، ایمانشو نمیفروشه، شخصیتشو نمیفروشه، آبروشو نمیفروشه، حریت و آزادیشو نمیفروشه. کسی که غنای نفس نداره خیلی ارزان میشه او رو خریداری کرد، آسان میشه خریداری کرد. ایامیست که در شعاع میلاد مسعود امام زمان سلام الله علیه قرار میگیریم. انشاءالله مراسم خواهیم داشت هفته آینده شب میلاد مسعود امام زمان. مطالب من در اون جلسه مطابق معمول هر سال عرض خواهم کرد، ولی برادرها واقعا ما نام سرباز امام زمان رو به خودمون میذاریم، به لباس سربازی قناعت نکنی، خلق و خوی سربازی امام زمان رو پیدا، وظایف سربازی بدونیم چیه. سربازی لغتی است که مردم در محتواش دقت نمی کنن. سرباز یعنی آماده است سر بده، سرشو بباز. سرباز امام زمان یعنی سر در راه امام زمان میده، نه فقط یا عمامه‌ای به سر، عبایی بر دوش. این نشانه سربازی نیست، آماده جان باختن در راه اهداف. به هر حال امیدواریم انشالله در این ایام یه آشنایی بیشتری و نورانیت بیشتری و معرفت بیشتری به اون حضرت پیدا کنیم و بتوانیم وظیفه سربازیمون رو انجام بدیم. و اما بحث اصول منعدلة القول بالعام، قول بالعام عدلش چیه؟ یعنی مشتق وضع شده برای عام از من تربس بالمبدع و من انقضا عنه المبدع. در اینجا سه دلیل آوردن قائلین. اول تبادره، همون گونه که ما ادعای تبادر کردیم در قول به اخص، اونها هم ادعای تبادر کردن در قول به اعم. منتها سرنخ اشتباهشون رو به دست دادن. میگن بسیار جاها وقتی اطلاق میکنیم مشتقرا هم میفهمیم، کل مضروب و المقتول و القاتل و زارب و شارب الخمر. اینا مثال هایی است که وقتی گفته میشه عام میفهمی. شارب الخمر همون کسی میگه که الان مشغوله، هم کسی که این قضا. سارق به کسی میگوین که الان مشغول سرقته یا این قضا انو، غالبا این قضاست. از زانیت و از زانی همینطوره، از سارق و از سارقه همینطوره، القاتل و الزارب و المضروب و المقتول همینطوره. همین اینها تبادر عام میشه. و تبادل دلیل بر حقیقت است. این خلاصه استدلالی که این آیون برای قول به هم در باب مشتق کردن. ما جواب این رو قبلا دادیم، پیشبینی کردیم، گفتیم بعضی جاها مبدأ خود قرینه است. اونجایی که مبدأ قرینه است ما به اونجا کار نداریم. مبادی رو 4 رقم کردیم، 3 رقمش رو خارج از بحث شمردیم، 1 رقم محل بحث. یکی از مبادی که گفتیم خارج از بحثه، اون مبادی است که غالب افرادش مصداق انقضاست و من تلبس کم داره. این غلبه انقضا خودش قرینه می شود بر این که اونجا استعمال در عام شده. به تعبیر دیگر تبادل باید از حق به لفظ باشه، تبادل باید از حق به لفظ باشه. لامن القرینه، تبادل باید از قرینه نباشه. این تبادلی که شما گفتید کلها من القرینه است. مظلوم، ضارب، سارب، شارالغم، اینا قرینه داره همش. این چه تبادل شما ادعا میکنید؟ تبادل باید بدون قرینه باشه، اینا قرینه داره. قرینهش کو؟ همون ماده، همون مبدع. اون مبدعی مبدعی هست که غالب افرادش انقضاست، لحظه انجام میشود، تکرار ممکنه، استمرار ممکنه، اما غالبا استمرار نداره. لحظه ای هست. شده همه چقدر طول میکشه؟ قتل چقدر طول میکشه؟ سرقت چقدر طول میکشه؟ ولذا چون مبدعش طبیعتش زود گذره و مصادیق غالبا من قضا هست، در خودش یه قرینه ای هست که استعمال در اعم شده. بنابراین تبادل شما از حق لفظ نیست و تبادل که از حق لفظ نباشه حجت نیست، دلیل نیست بر حقیقت بودن. این دلیل اول و جوابش. دوم، اونها هم به صحت عدم صحت سل تمسک جستن. ما به صحت سل امن قضا گفتیم صحت و سلب امن قضا دلیلون علال اخص. اینا میگن عدم و صحت سلب دلیلون علال عدم. چطور عدم صحت سلب؟ همون مثال ها رو جلو کشیدن. آیا میشود ما بگیم شمر قاتل امام حسین نیست با که من قضا انه المبدأ دیگه؟ عبدالرحمن ابن حجاج قاتل اهلی نیست، این قضا انه المبدأ. شخصی که مرتکب زنایی شده آوردنش تو دادگاه میتونیم بگیم لیس عذاب زن؟ این زانی نی؟ نه، شد و همری قتلی لیس عذاب قاتل. میگن همه میگن آقا این قاتله، حقیقتا قاتله. فعلا هزا صحت سلبی نی در این گونه امثله. و چون صحت سل نیست دلیل بر حقیقت است. باز الجواب و الجواب، عدم صحت سل اونجاست که حق لفظ باشه. تبادل و عدم صحت سل هر دو حق لفظ، قرینه این اما تو کار باشه. شما همش میرید سراغ مثالهایی که قرینه داره، شما یه مثالهایی برای ما بزنید که قرینه نداره. مثل جلوس علم، جلوس عدالت، فسق، این مثالهایی که قابل استمرار و من قضا هر دو هست. عدم صحت سلبم گفتیم در جای خود، اونم از حق لفظ بود. همانطور که تبادل از حق لفظ باید باشه، عدم صحت سل و صحت سل ما از حق لفظ باید باشه. اونجا همین پای قرینه ببین نگرد، یه هر دو علامت اگر پای قرینه به میان آمد مزاحمش میشه. فبنان علازالک، باز شما چسبیدید به همون مثال ها و این مثال ها مشکل آفرینه برای شما، خارج از بحث. نه عمه، قابل هر دو، جالس قائم هم میتواند جلوس مدتی طول. عدالت، من مثال عدالت میزنم، عدالت که میشه دوام پیدا کنه، میشه من قضا هم باشه. یا مثلا علم، میشود استمرار داشت باشه، میشود انقضا انها باشه. یه چیزی مثال بزنید که قابل هر دو باشه، تا به هر دو داشته باشه، اونجا ادعا بکنید تبادل رو، نه چیزی که قابلیت دوام به حسب الاغلب افراد نداره، که سرقت و زنا و شرب الخمر و امثال ذلک و القتل، اینا قابلیت دوام به حسب اغلب افراد نداره، غالبا این قضا هست. نه همه جاوز برای اخذ شده الا مقام القرینه تو علا خلافه، اینها قرینه است. و این شیطا قلت، اجازه بدی من این شیطا قلت هم بگم، قرینه از ماده گرفتیم جلو حق لفظ میگیره دیگه، حق لفظ این بدون اینکه ماده قرینیتی توش بشه، تو این ماده خصوصیتی نفته، ماده با ماده های دیگه فرق داره، این ماده این لفظ، این حق لفظ نشود. حق لفظ یعنی منهای ویژگی ماده، ویژگی ماده جز قرائن دیگه. ببینید یک به عبارت دیگر یه معنی مصدری داریم، یه ویژگی های مصدر. ماده باید مصدر باشه بدون ویژگی خاصی. اینجا مصدری است که یه طبیعتی داره که زود گذره، مثل ولادت که میگفتیم مصدره، اما یه مصدری است که یک بار در عمر واقع میشه، فقط اونم یه لحظه است. ماده یعنی مجرد مصدر، نه مصدر نوع خاص. این نوع خاص قرینه میشه. و انشه تقلت، اجازه بدید، و انشه تقلت، این انشه تقلت که میگیم خودش یه جواب دیگری میتونه باشه. و انشه تقلت این که خصوصیت ماده، ببخشید، انشه تقلت که اینجاها مجازم نیست، یعنی در مثل مقتول، مضروب، زانی، سارق، اینا مجاز هم نیست. این قرینه که گفتیم قرینه مجاز، بلکه قرینه چیه؟ قرینه این است که نسبت ناظر به حال تلبسه. یعنی وقتی ما داریم جری میکنیم این مشتق و برو میگیم ضارب، یعنی الذی ضرب من قبل، الذی قتل امس، الذی سرق امس، یعنی ماده قرینه می شود که جری و تطبیق به لحاظ حال تلبس باشه، یعنی یک کانه ای توش بیاد. و حقیقت دیگه، زیدون هو الذی قتل امس، این حقیقت مجاز نیست، واقعا دیروز کشته. یعنی ظهور لفظ در این که حال نطق، حال نسبت است، این ظهور از دست میگیره. لفظ گفتیم ظاهر است که حال نطق، حال نسبت، ما این از دست میگیریم، میگیم حال نطق حال نسبت نیست، حال تلبس که دیروز بوده حال نسبته. قرینتون برای چی؟ چرقم شما این حال نطق از دست میدید به آسانی؟ میگیم مبدع قرین. خوب دقت کنید، مبدع ما دارای خصوصیت و ویژگی هست که نشان می‌دهد این جریه، این تطبیق، گفتن هادا و ساره، این به لحاظ حال تلبس است که دیروز بوده. این مبدا قرینه میشه که یک کانه تو کلام بیفته، که این مبدا یک کانه تو اون نسبت ناقصه میندازه. بله، اگر مقیده و الان بگیم الان لیسا صادقا فی فلحال مشغولا به صدقه، میتونیم این بگیم الان مشغول به صدقه. حد برای اینکه حد مال کسی است که از او سر زده از قتل، فی آن ما، فی زمان ما، حدود مال کسانی است که فعل از اونها سر زده فی زمان ما. خلاصه پس قرینه مجاز هم نشد، توانستیم اینو قرینه بگیریم که حال جری لیس حال النطق بل حال التلبس فی السابق، کن نه تو این نسبت ناقصه الذی ضرب یک کانی به قرینه مبدا افتاده است. این دلیل دومه این آقایون. و اما دلیل سوم، بله بله، ما میگیم یکیه، میگیم زیدون ظالبون یعنی زیدون کان ظالبن، کانم از خودم بزن، علاقه نیست، مجاز نیست، نسبت زمان میخواد. اون نسبت ناقصه ای که الذی ضرب هست تو صفت گفتیم یه نسبت ناقصه افتاده، این نسبت ناقصه زمان میخواد، زمانی زمان حال نیست، مبدا قرینه میشد که زمان زمان گذشته است. اون نسبت ناقصه اطلاق ظاهر است در این که زمان حاله، لولا القرینه. مبدا قرینه شد که این اطلاق قابل اعتماد نیست. بله، قرینه مال تقدیره، گاهی کلام تقدیری داره و قرینه میخواد، گاه کلام تقدیری داره و قرینه میخواد. اینجا مجازم در اسناد نیست، اصلا مثل این که کلام یه مقدری داره، مثل یه کانه، شبیه ها، شبیه این است یه کانهی در تقدیر باشه. دلیل شاهدتون برای چیه که کانه در تقدیر؟ میگم طبیعت مبدأ، مبدع زود گذر خود قرینه می شود که به حسب القالب یک کانه هست. ما بله، کانه تأکید لغم نیست، خیلی چیزا انسان می آورد تأکید می شه، میگه کانه بیاریم لغم می شه، نه تأکید می شه، تأکیدش کانه، نه علاقه ما کان نیست. شما قبول کردید زیدون کان ظالبن حقیقته، زیدون یکون ظالبن حقیقته، مجاز اینا نیست، مجاز آن است که بگی زیدون الان ظالبن یعنی مشغولون به زد در حال که دیروز بوده، فردا هست، اینا رو ما میگیم. خب بگذارم. و اما دلیل سومی که آوردن، این سه دلیل ما امروز تمامش کنیم انشاءالله. دلیل سومی که آوردن طرفدارانه قول به اخذ، قول به عم، عبارت است از کثرت المجازات. گفتن اگر قائل به اخذ بشیم کثرت مجازات لازم میاد، کان ادعای اینا این است غالبا الفاظ ما مثل سارقه، زاربه، شاربه، زانیه، غالبا از این قبیل، چون غالبا از این قبیله خب شما اینا هم کمش مجاز میدونید، غالبا من قضا منه المبدعه، کن نمیس جلوس و عدالت و علم کمی، بیشتریش از قبیل من قضاست، مثل سرقت، ضرب، قتل، چون بیشتری این قضا هست باید بگیم عمه، اگر بگیم اخصه همه این قضاها چی میشه؟ مجاز میشه. فیلزم و کثرت المجازات و کثرت مجازات لا یجوز، لا یجوز. در محاضرات یه جوابی از این دادن. واصل جوابی که دادن در محاضرات این است که چه مانعی دارد اکثر استعمال مجاز باشه؟ کی گفته این کثرت مجاز عیب داره؟ ما نگاه میکنیم میبینیم انواع اقسامی از مجازات، کنایات، استعارات، مبالغات، مبالغه مجاز دیگه، نوع من المجاز مبالغه. ما انواع اقسامی از مجازات داریم، ادبا، خطبا، گاهی بسیاری از کلماتشون مجازه. کی گفتی کثرت مجازات عیبه؟ شما تالیفاست درست کردید، میگید اعم بگید، اخس نگید، چون اگر اخس بگید کثرت مجاز لازم میاد. بیاد چه عیب داره؟ کیفه و کثیر من کلمات الفصحاء و البلغاء مجازات. این خلاصه چیزیست که در محاضرات در اینجا ولیکن حق این است که این جواب محاضرات مشکل حل نمی کنه. چرا؟ برای که کسی که میگه یلزم و کثرت المجاز، حقیقت استدلالش این است این مخالف حکمت وضعه. وضع حکیم باید برای اون چیزی وضع کنه که غالبا مجاز نیست، اونی که بیشتر محل ابتلاعه وضع کنه. محل ابتلاع غالبا من قضاست و برای اهم باید وضع کنه. نباید وضع حکیم بیاد برای اخص وضع کنی که اکثر باید مجاز بشه. من به عبارت دیگر این استدلال رو بگم، به عبارت اخرا وضع حکیم دنبال احتیاجات روزمره مردم میگرده تا الفاظ رو برای اون وضع کنه. اگر چیزی بنا هست قالب افرادش مجاز باشه، خب از اول برای همون وضعش میکرد، چون احتیاجات روزمره غالبا اونه. چرا آمد برای چیزی وضع بکند که نادر است در احتیاجات روزمره؟ مگر هدف از وضع حل مشکلات لسان مردم نبود؟ خب حلش این است اونی که غالب است وضع کنی، اون که غیره. وضع نوعی برای چیزی میکنی که اغلبه یا نادره، برای چی وضع کنی؟ وضع نوعی، ما نمیگی وضع دونه دونه، وضع نوعی هیئت برای چیزی بکنی که بیشتر محل ابتلاعه یا کمتر. محل ابتلا من قضاست، اما از من قضا و من طلب است. محل ابتلا بیشتر اینه، شما میگه خصوص من قضا رو رها میکنی، منحصرش میکنی به من طلب است که فرد نادره. شما اگر اینو تسلیم بشید خلاف حکمت وضع رو چه خواهید گفت؟ فعلاً این جواب نمیتونه مشکل گشا باشه. شما میگید لازم بیاد، نمیشه لازم بیاد، خلاف حکمت وضع. و اما حقیقت جواب چیه؟ حقیقت جواب این است که ما بگیم اولا لا نسلم کثرت مجازات، اول بگیم لا نسلم. یعنی شما میگید مسئله قتل و ضرب و سرقت بیشتر است از علم و عدالت و جلوس و قیام؟ ما قبول نداریم. شما باب حدود بذارید کنار، بقیه ابواب بگید. چرا؟ اشتغال به نماز، قیام، سجود، ساجد، قائم، یکی میگید مصلی، صائم، اینا به کی میگید؟ به کسی میگوید که مشغول صوم الان، مصلی کسی الان مشغول صلاته، ساجد کسی الان مشغول، دیروز ساجد بوده که بهش نمیگیم ساجد، قائم، قاری قرآن اگر جنبه حرفه‌ای نداشته باشه، جنبه ملکه‌ای نداشته باشه، مجتهد، ماء متغیر، ماه کر، ماه قلیل. کر جز مشتقاته، مشتق اصولیه. به آبی میگید که دیروز کر بوده امروز قلیله، ماه کر میگی. آب قلیل به آبی میگید که دیروز قلیل بوده امروز کره. آب جاری، همه این چیزهایی که در فقه ما سر کار بهش داریم، اینا قالبش از اون چیزهایی است که مبدع مستمری داره. حالا شما چند تا باب دیات و حدود گرفتید، ولش هم نمی کنید، همه جا دست از سر این چند تا مثال بر نمی دارید، در حالی که ما امثله زیادی داریم از اون چیزهایی که قابل استمرار است و قابل تکرار است به سهوله، و اینها رو ما می توانیم بگیم حقیقت است در من طلب است، اکثرم بگیم اینا از خلاصه. شما این مبادی رو تو لغت شمردید دونه دونه که میگید اکثرش از اون چیزیست که شما میگید، نه اکثرش این ما قبول نداریم. اولا لزوم کثرت المجاز اول الکلام، حاضر ما هم نشمردیم، ما میگیم این ادعاییست بلا برهان. شما که ادعا میخوای بکنید باید ثابت کنی، دعوان بلا برهان ثابت نیست، ولی ما در عمل میبینیم خیلی زیاده است. تمام این کسب هایی که هست همه اینا از قبیل اینیست که ما میگیم. شما میگید خیاط، بقال، تاجر، زاره، همه اینا، اینا وقتی مشغول زراعت میگن زاره، وقتی رها کرد زراعت که دیگه بهش زاره نمیگن. نه الان نمیتونیم بگیم این بیشتره یا اون بیشتره، بلکه ما میتونیم بگیم این که ما میگیم بیشتره، چون مثال ما امثال خیلی داریم. علاکنان شما میخوای ثابت کن، باید اثبات کنی. شما اگه اکثر مجازات لازم میاد ثابت کنید. کثرت کثرت یعنی اغلبیه، کثرت نسبی، نه کثرت ذاتی. کثرت ذاتی لازم بیا خلاف حکمت وزنی، کثرت به نسبت الی حقیقه خلاف حکمت الوضع. هذا اولا. و اما ثانیا، دقت کنید تمامش کنید، و اما ثانیا نکته دوم این است که ما در این گونه موارد قائل به مجاز نیستیم. ما میگیم مبدع قرینه میشود که جری به لحاظ حال تلبس، مبدع قرینه میشود که جری به لحاظ حال تلبسه، یعنی همون که گفتیم که انه یک کانه توش افتاده حقیقته. فلا یلزم کثرت المجاز. وقتی شما میگید هذا قاتلون، توش قرینه است، یعنی قتل من قبل. هذا سارقون، یعنی سرق من قبل. و اگر بگید سرق من قبل، مجاز نیست، حقیقته. زیدون کان زاربن صادقا، اینا حقیقته، مجاز نیست. پس اولا کثرت مجازاتی لازم نمیاد، ثانیاً به فرض کثرت مجازات این اکثریت نداره این مبادی که شما میگید، اولا پس کثرت مجاز لازم نمیاد، ثانیاً اگر این مبادی که شما میگید اغلبیت و اکثریت داشته باشه، تازه اون هم مجاز نیست، چون جری به لحاظ حال تلبس است. در اینجا یه مختصر بحثی مونده، همین دلیل سوم انشاءالله میذاریم برای شنبه.